بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با نفوذ قضاء فقیه در زمان غیبت بود. رسیدیم به این روایت که از ناحیه امام زمان علیه السلام صادر شده است و قبلا گذشت، و روایات دیگری که دلالت بر این مطلب می کند. وقد سمعت المروی عن صاحب الزمان روحی له الفدا، شنیدی اون چیزی که روایت شد از امام زمان، عرض کنم که در صفحه 18 که از کتاب اکمال الدین شیخ صدوق بود. و اون روایت معروف که و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. روایت دیگر و خبر داوود بن الحسین فی رجل عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم الحکم فی حکم وقع بینهما فیه خلافون، اینجا نوشته اختلافون، خلافون درست، خلافون فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان، اینجا فا داره نواف، فاختلف العدلان بینهما علا قول، این انس علا هست، علا قول ایهما یمزل حکم، قال این فا هست بشه فایف قال، قال ينظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفض حکمه ولا یلتفت الى الاخر. از امام صادق علیه السلام روایت شده است درباره مرد، دو تا مردی که اتفاق کردند بر دو نفر عادل که اونها را بین خودشون قرار دادن درباره یک حکمی که واقع شده است بین اینها، یه چیز اتفاق افتاده بین این دو تا رجلین، دو نفر، عرض کنم که فیه خلافون، در اون حکم خلاف وجود دارد، با هم دیگه اختلاف کردن، این میگه اینه، این میگه اونه، این میگه حق با منه، اون میگه حق با تویه، و مطالبی این گونه. خب حالا اون دو نفر، اون دو مرد راضی شدند به دو تا عادل، پس اختلاف کردند اون دو تا عادل بین اون حکمین، بین اون دو تا حکم اختلاف کردند، یکی میگه این حکمی که این طرف میگه درسته، یکی میگه اون طرف درسته، در اینکه حق با کیه و حکم کدوم یکی درسته، خود همون دو تا عادل با هم دیگه اختلاف دارن. رابی سوال میکنه بر قول کدام یکی از این دوتا عدلین یمزل حکم، اون حکم عرض کنم که درست هست و ممضا هست و مورد تایید هست. حضرت فرمودند نظر بشود به فقیه ترین دوتا این عدلین و عالم ترین و داناترین اونها به احادیث ما و با ورعترین اون دوتا عادل. خب حالا که اون کسی که افقهه اعلمه اورعه فینفذ حکمه، اون حکمش نافذ خواهد بود و توجه به دیگری نشود، یلتفت الى الاخر، در واقع لا یلتفت الى حکم الاخر، به حکم دیگری توجه نشد. خبر بعدی، خبر نمیری. خب این روایت من سندشو بگم. خب این داوود ابن الحسین، این الاسدی هست، داوود ابن الحسین الاسدی، بعد داره عن ابی عبدالله علیه السلام، روات دیگری نداره، روات دیگرش کجاست؟ شیخ صدوق تو مشیخه اومده گفته که اینا کیا هستن، که من که روایاتی که از داوود ابن الحسین روایت میکنم اینا از چه کسانی روایت میکنم. شیخ صدوق در الفقیه جلد 4 صفحه 466 میگن ما کان فیه ان داوود ابن الحسین فقد رویته ان ابی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان الحکم ابن مسکین ان داوود ابن داوود ابن الحسین الاسدی. خب حالا باید اونا رو مشخص کنیم دیگه، فقط ما داوود ببینیم که چه کار است که کافی نیست، باید ببینیم اونهایی هم که شیخ صدوق از اونها روایت کرده در این بین هستن اینا چه وصفی دارن. پدر شیخ صدوق که مشخص امامی سقه است، محمد ابن الحسن منظور محمد ابن الحسن ابن الولید، محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، بله محمد ابن الحسن ابن عرض کنم که احمد ابن الولید، این ایشون هم امامی سقه است. سعد ابن عبدالله که سعد ابن عبدالله قومی هست ایشون هم امامی سقه است. محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هم امامی سقه است. حکم ابن مسکین السقفی المکفوف ایشون اختلافیه، مختلف فیه و هو امامی سقه علی الاقوى. داوود ابن الحسین چی کار است؟ اون داوود ابن حسین الاسدی واقفی ثقه. روایت چی شد؟ مجموعاً چی میشه؟ بله؟ بله. اینجا ما خب هیچ کدوم مشکل نداریم، فقط اینجا داریم یک نفر واقفی داریم، بله روایت میشه مسنده و عرض کنم که موثقه. منتها مسندتون و مسندتون موثقتون علی الاقوى. برای همون حکم ابن مسکین، نه به خاطر اون چیز داوود ابن حسینی که واقفی ثقه است. روایه این بعد از مسنده شما ویرگولو بیاری، چون این علی الاقوى قید برای موثقه است نه برای اون مسنده. خب عرض کنم که این روایت. روایت بعدی و خبر نمیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخن له منازعتون فی حق فیتفقان، این فادره، فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما قال و کیف یختلفان قلت حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان فقال ينظر الی اعدلهما و افقههما فی دین الله عز و جل فیمضا حکمه. خبر نمیری، اینم از امام صادق علیه السلام، حضرت سوال شدند از مردی که بین اون مرد و بین برادر دینی او یک منازعه هست درباره یک حقی. این دو نفر اتفاق کردند بر دو مردی که این دو نفر حاکم باشند بین این مترافعین. این دو نفر که اختیار شدند و انتخاب شدند اینا حکم کردن، ولی اختلاف کردن در این چیزی حکم کردن. اگه حکم شه یکی بود که دیگه مشکل نبود، مشکل اینجاست که در اون چیزی که حکماشون متفاوته. بعد حضرت سوال کردن و کیفه اختلافان، چطور اختلاف کردن؟ راوی میگه عرض کردم هر کدوم از این دو نفر حکم کردن برای کسی که اون رو یکی از اون خصمان انتخاب کردن. این حکم کرده مطابق کسی که اون انتخاب کرده، این مطابق کسی که اون انتخاب کرده. حضرت فرمودن نظر بشود به عادل ترین این اون دو نفر و فقیه ترین اون دو نفر، افقه در دین خدا، فیمضا حکمه، این حکمش ممضا هست و مورد تایید است. خب سندش داره انهو ان محمد ابن الحسین ان زبیان ابن حکیم الاودی با دارزال زبیان با دارزال ان موسى ابن اوکیل نمیری ان ابی عبدالله علیه السلام ان هو ضمیر میخوره به محمد ابن علی ابن محبوب که ایشون امامی سقه است. محمد ابن الحسین این محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هست، ایشون هم امامی سقه است. زبیان ابن حکیم الاودی این لم تثبت وساقتش ثابت نشد. موسی ابن اوکیل نمیری هم امامی سقه است. در نتیجه میشه هاذ روایه مسندتون و ضعیفه لوجود زبیان ابن حکیم الاودی فی سندها و هو لم تثبت وساقته. حالا این دو تا روایت گفته شد، در واقع سه تا روایت. حکیم الاودی با همزه. خب فهوه هین اذن معزون منهم و منصوب من قبلهم فی الحکم بین الناس به حکمهم لا ان هذا الشرط ساقط فی زمن الریبه کما توهمه عبارت المسالک بل ظاهر خبر ابی خدیجه الاکتفاء به تجزی الاجتهاد فی الحکومه لصدق معرفت شیء من قضائهم. خب فهوه یعنی قاضی، خود اون قاضی معزون است از طرف ائمه. بله قاضی معزون است، این اذن عامه دیگه، این قاضی معزون است از طرف ائمه و منصوب است از قبل ائمه، بله، در حکم کردن بین مردم. خب البته چی؟ به حکم، به حکم ائمه، باید طبق حکم ائمه صادر بکنه. لا ان هذا شرط، نه اینکه این شرط یعنی اذن، نه اینکه این اذن ساقط باشد در زمان غیبت. کسی اینطور تصور نکنه بگه این اذن دیگه ساقط دیگه چون زمان غیبته. نه، اینها از معزون هستن. نگید این شرط در زمان غیبت ساقط شده، همونطوری که این سقوط شرط رو توهمه اون ضمیر هو میخوره به سقوط، همونطوری که عبارت شهید ثانی در مسالک این آدم رو به این توهم میندازه که این شرط ساقط شده. خب مسالک جلد 13 صفحه 334. پس این اشتباه نشه، این خود این قاضی، همون فقیه هم بگیم اشکال نداره، هم به قاضی میخوره هم به فقیه. این فقیه یا قاضی معزونه و منصوبه، منتحل کنم اذن عام داره، نه اینکه بگیم در زمان غیبت دیگه این شرط ساقط شده. بلکه ظاهر خبر ابی خدیجه که در صفحه 31 سطر 11 و 12 اومده بود، اونجا اکتفا شده به تجزی اجتهاد در حکومت. من البته بنویسید منظور در اینجا قضاوت است، حکومت نه اینکه کشورداری، اینا اینجا منظور قضاوت، اشکال نداره. خب چرا میشه اکتفا کرد به تجزی اجتهاد در حکومت؟ اجتهاد مطلق لازم نیست، چون صدق می کند شناخت و معرفت چیزی از قضاء ائمه، حتما لازم نیست که مجتهد مطلق و کامل باشه تا این صدق بکنه، اون متجزی هم صدق میکنه. ول مناقشه به عدم المعرفه معرفه لشیء مطلقا الا للمجتهد المطلق یدفعها الوجدان الصحیح للتجزی فی الملکه والفعل على وجهن والفعل على وجه يساوي معرفة المجتهد المطلق بل قد يزيد عليها. کسی باید مناقشه بکنه که بگه این کسی که اجتهاد مطلق ندارد نمیتونیم بگیم که این معرفت به مثلا چیزی از قضای اونها رو میدونه. میگه خیلی خوب عجیبه این، یعنی چه، این چطور نمیدونه؟ این بگیم مناقشه بشه با به عدم شناخت و معرفت چیزی مطلقا، یعنی بگه اصلا این اگه مجتهد کامل نیست هیچی نمیدونه، صفر و صدی بگیریم، متوجه؟ اینطور درست نیست. بگیم آقا این معرفت به چیزی ندارد مطلقا مگر برای مجتهد مطلق باشه. بگیم فقط مجتهد مطلق است که معرفت دارد و میتونیم بگیم شیئا من قضاء اهل بیت رو میداند. ایشون میگه این مناقشه دفع میکند اون مناقشه را وجدان صحیح. راستم میگن واقعا این چه حرفیه کسی بیاد چنین مناقشه بکنه، بگه اگه مطلقه پس بگیم میداند، اگه متجزی بگه هیچی نمیدونه، این درست نیست. چرا؟ چون تجزی در ملکه و فعل بر وجهی است که مساوی است با چی؟ معرفت مجتهد مطلق. ببینید این بنده خدا با اجتهاد مطلق، حالا بله این بیشتر میدونه، این 100% میدونه، این فقط مسائل حتی حقوقی نیست، مسائل صلات و صوم و چی و چی حج اینا رو هم میدونه، ولی یه بنده خدا اومده فقط مسائل قضایی رو بلده، اونا رو بلد نیست، یعنی مسائل دیگر رو هیچی بلد نیست، همه رو باید بره سوال بکنه یا مطالعه بکنه. بعد عرض کنم که خود همین، چون در رابطه با تعریف مجتهد چی میگن؟ بعضی میگن یه ملکه دیگه، ملکه اجتهاد. خب میگه این ملکه اجتهاد حتما باید 100% باشه تا ملکه صدق بکنه؟ نه، بخشی هم بلد باشه، بعض از عوام بلد باشه میشه صدق کرد که آقا ایشون ملکه اجتهاد داره، منتها به نحو ناقص و تجزی، نه به نحو کامل. میگه بلقد یزید علیها، بلکه گاهی این تجزی زاید بر اون معرفت مجتهد مطلق میشه. چطور؟ چطور زاید میشه؟ علا اون معرفت مجتهد مطلق، ها به معرفت مجتهد مطلق کنه. خب یکی سوال میکنه چطور شد متجزی که قرار شد مثلا 30% باشه، مجتهد کامل که 100%، چطور میشه که گاهی این تجزی میچرد به معرفت مجتهد مطلق؟ طرف درسته یکی دوتا باب بلده، منطقه از اونم قوی تر بلده، خوب کار کرده، از اون قوی تر عمل کرده، اصلا تمام همون قام مثل چی مونه؟ مثل یه طلبه هست اومده به جای 2 سال تو ادبیات کار بکنه 10 سال کار کرده. خب این قطعا قوی تر از کسیه که 2 سال کار کرده رفته علوم دیگر هم کار کرده. درست اون کسی که کار کرده علوم دیگر هم بلده، ولی در این زمینه اون میچربه به این، ایشون به جای 2 سال 10 سال کار کرده، در ادبیات میچربه. خب احتمال و ارادت الملکت العامه من الشیء لأن غیر الامام و این کان مجتهدن مطلقا لیس عنده الا شیء من الاحکام از معرفتها اجمع مختص، معرفتها اجمع و مختصتون بالامام. این کلن جمله معترض است دیگه. این احتمال، شما این احتمال از لأن غیر الامام تا بالامام که خودش خط تیره گذاشته، این جمله معترض است. منافع لظاهر الخبر الذي لا معارضة بينه وبين المقبولة بناء على ظهورها في المجتهد المطلق لعموم الجمع المضاف فيها لأن أقصى الخبرين الإذن لكل منهما في ذلك. کسی بیاد احتمال بدهد که اراده ملکه عامه شده است از شیء، شیئی که در روایت هست، شیئا من قضائنا یا شیئا من قضایانا یا علم و شیئ من قضایانا، این منظور از اون شیء بزنید، یعنی در روایت این احتمال اراده ملکه عام از این شیء در روایت شما بگید این منافات در حال جمله معترضه چی میگه؟ ملکه عام یعنی کامل، ملکه عام شما تجزی که بگید ملکه عام نیست دیگه، ملکه چیه؟ یک بخشیشو بلده، ملکه شامل نیست، 100% نیست. مثلا این اجتهاد یه دایره ای که داره، متوجهی؟ مثلا 3/3 باشه، این مثلا 2/2ه، یه بخشیشو نداره. این بگه که این ملکه ای که اینجا میگه از این شی میفهمیم عام باید باشه، ناقص نباید باشه، خاص نباشه، نگه مثلا بخشی از احکام رو بلده، باید بگه همه احکام رو بلده. این احتمال میگه درست نیست، این احتمال مخدرات کنه. خب حالا چرا کسی بیاد بگه این احتمال اراده ملکه عام از چه بشه؟ تعلیلش چیه؟ میگه برای اینکه غیر امام علیه السلام اگرچه مجتهد مطلق باشد، متوجهید، نیست نزد او مگر چیزی از احکام، چون شناخت اون معرفت عرض کنم که عامه، اون معرفت احکام به نحو جامع کامل مختص به امام علیه السلام است. این ای کاش این تعلیل اینجا نمی آورد. این تعلیل مال کیه؟ مال ایشون نیست، مال اون کسی نیست که این احتمال قبول داره، مال کسی که در واقع میخواد بگه منافات در این حرف. چون ببینید میخواد بگه آقا غیر امام حتی شما میخواید بگید یکی بیاد بگه آقا اراده معرفت عامه از چه شده باشه، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون خود غیر امامم ولو مجتهد مطلق باشه، بازم چیه این؟ اینم معرفت کامل نسبت به احکام نداره. متوجه؟ خود معرفت جامع و کامل همونم اختصاص به امام داره. پس از این حیث اون کسی که معرفت عام داره و اون کسی که معرفت عام نداره، یعنی مجتهد مطلق و مجتهد متجزی، از این جهت یکسان شدن. اگه شما بخواید اونطور سختگیری بکنید، مطلب خشخاش بذاری، اون دیگه اختصاص به امام علیه السلام داره. البته یه نکته ببینیم، این حرف خب ما در از مجتهد مطلق چی می‌خواد؟ که احکام شرعی رو کامل به ما بگه دیگه. متوجه چی می‌کنم؟ خب اینم اومده از طریق از کنم که فقط هم از طریق روایات نیست که، آیات که نیست، از طریق عقل هست، بنای عقلا هست، اصول عملیه هست، یا به هر طریق هست، باید حکم شرعی رو به دست بیاره. مکلف نباید، مکلفان و مقلدان نباید بلا تکلیف بمانند و تکلیفشون مشخص نباشه. این طور نباید آدم حرف بزنه بگه خب اینم از این مجتهد مطلق. ما که نمیگیم علم اولین و آخرین رو داره، متوجه؟ ما منظور از مجتهد مطلق هر احکام که نیازه ایشون همه رو میتونه استنباط کنه، در اختیار قرار بده. در نتیجه این جایگاهی نداشت، یعنی این خود این لعنه غیر امام و این کانو مجتهد مطلق، متوجه؟ عرض کنم که این غیر امام مجتهد مطلق باشه، با عرض کنم که ایشون هم معرفت جامعی نداره، این معرفت جامع مال امامه، این خیلی حرف درستی نیست، اینجا جایگاهی نداره. اصل قضیه رو کار ندارم، اصل قضیه که بگیم حالا من نمیگم اراده معرفت عام شده و تجزی کافی نیست، این تعلیله رو میگم اینجا جایگاهی نداره. خب بس اینه که شما بیا دیگه اراده ملک عامه بخواید بکنی، متوجه؟ خب بعد اینه میگه این تعلیل به درد، خب باید بعد از مدعا بیاد دیگه. بله؟ چون این اراده داره میگه چی؟ اراده میگه احتمال اراده ملک عامه از چی باید باشه؟ این باید بعد بیاد. کسی که میگه منافات دارد باید بیاره، کسی که این حرف قبول نداره.
شما که دارید ادعا میکنید ملکی عام باید داشته باشه، این ملکی عام اولا یه تناقضی ایجاد میشه، اونم تناقضه با چیه؟ تناقضه با همین مشکلات مطلق. خود مجتهد مطلق ما ادعا میکنیم که ملکی عام نداره، چه برسه به اینکه شما بخواید ادعا بکنید برای تجزیه مثلا.
نه این حرفو داره تو تعلیل که نمیزنه، تعلیلی نمیخواد بگه.
میخواد بگه نگید ملکی عامه،
به نگید این احتمال رد میکنه. تعلیل رو میخوام بگم،
این برای مجتهد مطلق و ملکی عام نداره. ما میخوایم
نه، این معرفت اجماع و کامل نسبت به احکام نداره. آره ایشون، حتی اون کسی که شما بگید که مجتهد مطلقه،
مطلقه
آره نه، اون مال امامه مثلا. ولی اینو میخوام بگم این حرف اینجا جایگاهی نداره، چون این عرض کنم که ما از مجتهد مطلق چی میخوام؟ مجتهد مطلق این میخوام که تک در همه زمینا حکم صادر بکنه دیگه، فتوا بده. این کسی که فتوا میده این چه حرفیه؟ عرض کنم که ما که نگفتیم همه علوم ائمه رو داره، که ما در این حدی که در شریعت اینا را اطلاع داشته باشه بتونم تکلیف مردم رو مشخص کنه. ببینید و احتماله، آره این یکم عبارت مشوش میشه و مخاطب رو به اشتباه میندازه. شما باید یک تعلیلی بیارید که در واقع با اون مدعا سازگاری داشته باشه. در همین آقا این احتمال میدیم، خب این احتمال برای چی بدیم؟ احتمال بدیم اراده ملک عام از چه رو، به این دلیل. ولی که این تعلیل داره یه چیز دیگه میگه، و احتمال اراده ملک عام از شی در روایت این منافات دارد با ظاهر خبری که معارضه بین اون خبر و بین مقبوله نیست. اون خبر چی بود؟ در صفحه 31 سطر 11 تا 13 خبر ابی خدیجه، صفحه 31 خبر ابی خدیجه چی بود؟ ایاکم ایهاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور ولیکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا یا من قضا یا نا. متوجه اید؟ این عرض کنم که میگه که خب این حرف اگه شما بزنید، این احتمال اراده ملک عامه از شی بدید در روایت، این منافات دارد با ظاهرم و خبر که خبر ابی خدیجه باشد که معارضه بین اون خبر و بین مقبوله عمر بن حنظله نیست، بنابر این که ظهور داشته باشد اون مقبوله، ها به مقبوله میخوره. که به شما عرض کردم ما تعبیر مقبوله براش به کار نبردیم، چی گفتیم؟ گفتیم چه هست؟ هذه روایه مسنده موثقتون علی الاقوال، یادتونه؟ آره، درباره مقبوله، یعنی بالاترش گرفتیم، یعنی سندش طوری درست کردیم که نگیم مقبوله، بگیم یه چیزی بالاتر، بین اون خبر، همین خبری که گفته الخبر الذی، همین خبر ابی خدیجه. بله، معارضه بین این خبر و که همون خبر ابی خدیجه باشد و بین مقبوله نیست، بنابر ظهور مقبوله در مجتهد مطلق. خب حالا این شما میگه از کجا آوردید این تعلیل لعموم مال چیه؟ تعلیل این که این مقبوله ظهور در مجتهد مطلق داره. میگه آبه چی دلیل شما میگید مقبوله ظهور در مجتهد مطلق دارد؟ تعلیل اونا، تعلیل برای اون منافات و چیزای دیگه نیست. چرا شما میگید مقبوله ظهور دارد در مجتهد مطلق؟ لعموم الجمع المضاف فیها، برای عموم جمع مضافی که در اون مقبول هست. ها یعنی مقبوله، اون عمومی جمع یعنی چه؟ یعنی همون قضا اینا، یعنی همون قضایی اینا، منظور اونه. خب همون قضا اینا، جمع یعنی همون قضا اینا یا قضایی اینا. این عموم دیگه، این ازش عموم شمول فهمیده میشه دیگه، چون عمومه ما اجتهاد مطلق ازش بفهمیم. چرا؟ لانه لعیم ها، حالا این لانه مال چیه؟ لانه دوباره خوب دقت کنید، لانه دلیل تنافی ها، این تعلیل ها رو خیلی دقت داشته باشید، این تعلیلی چیه؟ چون میده پس پیششو یه وقت اشتباه نکنید. آره، چون این اومده بعدش وسطش یه تعلیل آورده، بعد تعلیل برای این مطلب یه تعلیل آورده. چرا تنافی دارد؟ برای اینکه اقصى الخبرین، نهایت چیز این دوتا خبر، یعنی خبر ابی خدیجه و مقبول عمر بن حنظله که اونا میگن اذن برای هر یک از این دو نفر هست، فی ذلک من هما، یعنی که این مجتهد مطلق و متجزی، فی ذلک یعنی قضاوت. خب نهایت چیزی که از این دو خبر میفهمیم که اذن ده هر دوتا داده شده، هم مجتهد مطلق و هم مجتهد متجزی، ذلک یعنی قضاوت. آره، اینو معزونن، حالا که مطلق باشن که متجزی باشن. هازا یعنی خود هازا، مضافا الى ما سمعته من تلک المطلقات التي لا اشعار في شيء منها باعتبار الاجتهاد. این به اعتبار الاجتهاد یعنی به اشتراط الاجتهاد، این اعتبار یعنی اشتراط، فضلا عن كونه مطلقا، مطلب رو بگیر علاوه بر اون چیزی که شنیدی از اون مطلقاتی که اشعاری در هیچ کدام از اون مطلقات نبود، به اشتراط الاجتهاد، اونا هیچ کدام تو شرط اجتهاد وجود نداشت اون مطلقات، که برسد به این که اون اجتهاد چی باشد؟ مطلق باشد، حتی اشتراط اجتهاد هم توش نبوده. ایشون دیدید همش از چی دفاع میکردن؟ الحکم بالعدل والقسط. اینها میگه آقا اصلا مطلق هیچی، متوجه؟ خود اشتراط اجتهاد توش نیست، تا چی برسد به این که بگیم چیه؟ کون فضلا عن کونه، یعنی اون اجتهاد، از این که اون اجتهاد چی باشد؟ مطلق باشد.
خب
خب و من ذالکه، من ذالکه یعنی چه؟ این من ذالکه بنویسید نظر محقق نجفی، کنارش بنویسید، ایشون مخواد نظر خودشون بگه. و من ذالکه یعنی من ما تقدم یعلم هین اذن ان فتوى المتجزی حجت له و لغیره ضرورت اقتضاء نفوذ حکم الخاص صحت فتواه الکلیت صحت فتواه الکلیت التي بني عليها الحكم الخاص و انها مندرجة في القسط والعدل والحق و فيما انزل الله و انها من حکمهم. خب حالا این فتوای متجزی چجوریه؟ آیا فقط به درد خودش میخوره یا به درد دیگران هم میخوره؟ ایشون میگه فتوای متجزی هم برای خودش حجته هم برای غیر خودش حجته. چون چیه؟ چون ان اجتهادن است، مجتهده دیگه. حالا ولو در اون چند قسمته، ایشون مثلا فقط در بحث مثلا حقوقی، مثلا کتاب القضاء و شهادات و الحدود و دیات، اینا رو اومده در اینا مجتهد شده ولی در بقیه مجتهد نیست. خب میگیم در همین قسمت هم برای خودش حجت فتواش هم برای غیر خودش. نه بلد نیست،
نه اجتهاد رو اگر نداشته باشه شده.
نه نه در اون قسمت ها اجتهاد بلد نیست که کار نکرده.
نه.
چرا چرا الان عرض میکنم
کسی که کل عمرشو مثلا توی مباحث علمی گذارونده اون تو یک
باب
دو باب سه باب رفت اجتهاد کرده
نرسیده اصلا. آها آها الان عرض میکنم ببین قبلا هم یه بار شاید تذکر داده شد الان عرض میکنم صبر کنید الان تذکر الان عرض میکنم ببینید منظور من یه بارم ظاهرا تذکر داده بودم اگه اشتباه نکنم که منظور از مجتهد مطلق این است این نیست که بیاد درباره همه چیز اجتهاد کرده باشد و فتوا داده باشد. باید این ملک اجتهاد رو داشته باشد که هر کدوم رو به دستش بدید هر آیه و روایتی به دستش بدید درباره هر موضوعی توان اجتهاد درباره اون داشته باشه. به این میگم مجتهد مطلق ملک عامه که میگیم. بله 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 همینه. حالا متجزی چه مشکلی داره؟ ولی متجزی چیه؟ متجزی همه رو نمیتونه. همه رو توانایی نداره.
متجزی اون کسیه که رفته فرصت پیدا کرده که مثلا تو یک باب دو باب سه باب اشتهار کرده. رفتشو داشته. اما نه اینکه ملکشو نداشته نسبت به سایر.
نه.
مجالی پیدا نکرده سایر ابواب رو.
علی از خب دیگه همین توضیح کردم. نه. نه. آیا در بقیه هم بهش بدن میتونه فتوا بده؟ اگه میتونه که دیگه متجزی نیست.
متجزی.
نه متجزی بهش نمیگن.
نه
نه من ارزم اینه که متجزی به این نمیگن. اشتباه من چند بار توضیح دادم. یه بارم قبلا عرض کردم. شما برید دیگه این شما با کتاب الاشتهاد کتاب الاشتهاد تقلید رو
سایر ابواب رو اشتهاد نکرده اینجوری گفت.
ببینید نه ببینید به این معنا نیست. یعنی در اون یکی دو باب میتواند فتوا بدهد تواناییشو داره ولی در بقیه نمیتونه. اگه بتونه که دیگه مجتهد مطلقه. مجتهد مطلق شما تعریف شما توجه نشدی. ببینید بنده تمام علمای چه فقیه چه اصولی تمام اینا کتاباشونو عرض کنم که قدیم چند قرن پیش تا الان رو تمام اینا رو مباحث اجتهاد تقلیدشو بررسی کردم همشونو. یعنی کل مفصل رو تحقیقش رو انجام دادم که دیگه به شما عرض میکنم که شما در تعریف مجتهد مطلق دچار اشتباهید. مجتهد مطلق این نیست که 100% درباره اینا فتوا داده باشد استنباط حکم شرعی کرده باشد بگیم اینطوری. به این معنا نیست. بلکه شما الان کدوم مرجع تقلیدی که درباره 100% فروعات فقهی که داریم فتوا داده بشه؟ کسی نداره. ما
آخه
چیکار کرده؟ من فتوا رو عرض میکنم. بحث علمی نه، بحث فتوا. شما ایشون اومده تو رساله بگید آقا نماز گفته. عرض کردم نماز به تنهایی 4000 تا مسئله داره. خود رساله کلن 3000 تا نیست. ببینی؟ یعنی جمعش بکنید خیلی زیاد میشه. 10000 مسئله میشه. اگر 100000 تا رد نکنه کل مسائل شرعی، از 100000 تا اگر رد نکنه متوجه نزدیک اون شاید باشه. خب معنیش این نیست که 100000 تا رو رفته باشه از آیات و روایات و دلیل عقلی فلان اون. نه نه به این معنا نیست. الان خیلی از اعضای شورای مجلس خبرگان اینا مشهد مطلق نیستن. یعنی خیلی از ابواب بهشون بدید نمیتونه فتوا بده.
جامعه مدرسین هم تایید نکردن اینا. الان آقایونی که دارن مثلا درس خارج میگن اکثرشون اینا میگن ما میتونیم. یعنی ما میتونیم
بریم
برای که نه رساله داره نه چیزی
داره. نه داره نیاز به رساله. مجتهد مطلق رساله نمیخواد که مرجع تقلید رساله نمیخواد که. شما فهمید ایشون اعلمه ولو یک کلمه جا نوشته نداشته باشه تقلید از ایشون واجبه. شرطش رساله داشتن نیست که. شرطش استفتا نیست که. نه نه ببینید اکثر اینا مجتهد متجزی هستند. توانایی همه ابا ببینید چه جوریه. یکی اومده طرف اومده مثلا تو مکاسب محرمه کار کرده، درس خارجش هم همونو داده، سالهای زیادی تو اینا کار کرده ولی اصلا تو بحثه قضا کار نکرده، اصلا توی دیات کار نکرده، اصلا تو کتاب ارث کار نکرده که شیوه استنباط اون اصلا روایاتشون ندیده، آیاتشون ندیده که از اونها یاد بگیریم قضیه میشه مجتهد متجزی. خب جن شما نمیاد. خب اطلاعاتش
همه درس خونده باشه بگیم مثلا تو این موضوع اصلا من
پس متجزی کیه؟ متجزی کیه؟ مجتهد متجزی کیه؟
ما میگیم بابا این طرف 25 سال 30 سال رفته کار کرده دست
کنه. از اینه بگم
ما الان نتونسته برشتا وقتشونه.
از اینه بهتون بگم ما این نکته منشش میدونی چیه؟ یک نظر این داریم که اصلا مجتهد متجزی معنا ندارد. یه نظریه داریم. یه نظریه اینه که آقا اصلا ما فرض مشتری متجزی رو قبول نداریم. یعنی چه توی باب میتونه توی باب دیگه نمیتونه. خب نه، این اختلافه، مشهور این حرف نمیزنه. این حرف شاذه. این حرف شاذه. نه، مشهور علما، فقها و اصولی ها قبول دارن که مشتری متجزی داریم. داریم، مشکل نداره. حالا خب نه بحث هم نکرده، بله کفاف نداده، ولی آیا اینا دو گروه هستن؟ یک گروه کسان هستن ابواب دیگر به اینها بدید، بگه آیا مسئله به شما دادیم، شما مثلا یک ساعت نیم ساعت فرصت دارید آیات روایت رو بررسی کن فتوا بده. اگه چنین توانایی داره میتونه فتوا بده، این میشه مجتهد مطلق در همه ابوابا. اگه نه چنین توانایی نداره، میگه نه آقا من در این زمینه کار نکردم، اصلا نه آیاتشو بررسی کردم نه روایتشو بررسی کردم، من نظر نمیدم، این میشه مشتهد متجزی. ولی تو کتاب صلات میدونم، کتاب الخمس میتونم، حج میتونم، اونا رو نمیتونم، این فرض میشه، مشکلی هم نداره. خب عرض کنم که به کجا رسیدیم. بله و من ذالکه یعلمو، این که خونده شده باره، من ذالک یعنی مما تقدم، ذالک یعنی مما تقدم، از اون چیزی که مقدم شد دانسته می شود در این هنگام که فتوای متجزی حجت است برای متجزی و برای غیر متجزی. نگم حالا چون متجزیه دیگه برای دیگران ارزشی نداشته باشه، فقط برای خودش باشه. میم نه، ایشون میگن برای خودش ارزش داره، حجت هم برای دیگران. چرا؟ دلیل شما چیه؟ میگه ضروری است که اقتضا دارد نفوذ و حکم خاص اون متجزی صحت فتوای کلی او را، هو به اون متجزی میخوره فتوای کلیش را که بنا گذاشته شده بر اون فتوای کلی حکم خاص. درسته در مورد خاص و جزئی اومده فتوا داده، خب اینم چیه؟ قبلا هم یه بار اشاره کرده بودن خود محقق نجفی که آقا از صحت یک خاص پی ببینیم، شما وقتی در مورد خاصیشون نظر داده میفهمیم که چیه، در باره تمام مصادیق نظرشون همینه. قبلا هم یه اشاره کرده بودن، البته نه حالا درباره متجزی. خب پس این عرض کنم که وقتی اون حکم خاصش نافذ بود، این خود همین نفوذ حکم خاصش و جزئیش اقتضا میکنه صحت اون فتوای کلیش رو، که چون این خاصش هم از اون فتوای کلی گرفته. ارز کنم مجتهد متجزی، مثلا ارز کنم که آقا میگیم یک کسی میاد سوال میکنه، میگه من ارز کنم که در شهری شاغلم که ارز کنم که چند ساعت از اینجا فاصله داره، مثلا 3 ساعت فاصله داره، 2 ساعت فاصله داره، من باید مثلا این هر روز یا هر 2 روز یه بار برم بیام، این مسافتتون رو میرم، یا مثلا هفتگی میرم میام، چجوریه؟ بعد میگه آقا یک مجتهد متجزی ازش سوال میکنه، میگه که میگه نماز تمامه روزم میتونه بگیره، یکی دیگه میگه نمازت ناقصه روزم نمیتونه بگیره. درست شد؟ این مورد خاص دیگه سوال کرده. چرا این حرف زده؟ چون مبانی اینها متفاوته. یکی میگه کسی باید، میگه آقا من میگم کسی که شغل و سفر باشه نمازش تمامه، خلبان ملبان فلان، این شغل و سفر باشه نمازش تمامه روزم بگیره. میگه علاوه بر اون مبنام اینه که شغل و سفرم باشه بازم نمازش تمام و روزه هم بگیره. ولی یکی دیگه ازش سوال میکنن، میگه آقا اون چرا گفت که نه نماز شکسته روزه نمیتونی بگیری؟ بگه میگه من میگم فقط شغل و سفر باید نمازش تمام باشه و روزه بتونه بگیره، مثل راننده، خلبان، ملوان اینها. متوجه چه ارزم کنم؟ و الا شغل شما در سفر باشه، یک وقت شغلش سفره یک وقت شغلش در سفره. خب این جزئی و خاص رو جواب داده مبتنی بر اون مبنای کلی که داره، اون نظریه کلی که دارد. خب وقتی بعد یه مسئله، این البته اینطور که گفتم بهتره ما نریم رو مبنا، روی این بریم که حالا که ایشون در مورد خاص اینطور گفته، حالا لازمه همه دانشی ها بیان سوال کنن، همه کارگرا بیان سوال کنن، همه فلان. بابا مورد خاص که گفت یعنی همه دیگه، وقتی من یکی گفتم یعنی برای همه، نه اینکه برای شما. این مثل سرماخوردگی نیست که ببینید سرما خوردگی پشت در مطب نمیتونه بنویسه آقا هر کس سرما خورده است کپسول آموکسیلین بخورد، نمیدونم شربت فلان بخورد، قرص سرما خوردگی فلان بخورد. چرا نمیتونه یه نسخه اینطور بپیچی؟ چون افراد متفاوتن، بعضن حساسیت‌های دارویی دارن، بعضن طرف عرض کنم که این اصلا قرص بهش نمیسازه، اصلا قرص بعضی نمیتونه بخوره، اصلا خفه بشه واقعا نمیتونه بخوره. من آدمایی میشه آدم بزرگا قرص شربت میتونه بخوره، یا من اصلا مثلا یا آقا من به آمپول سازگارترم تا کپسول جی بدنم اینطور تا یکی میگه آقا ابدا آمپول نزنی یا فلان نکنی، خب چند تا سوال ازش میکنه، خب شما سرما خوردی در کنارش تبم داری نداری، سردرد داری نداری فلانه، پس یک نسخه برای همه نمیتونه بپیچه. ولی در مسئله فتوا دادن اینطور نیست، یک مورد خاصی که گفت جزئی گفت در تمام میلیون ها مصداق داشته باشه همه رو شامل میشه. خب عرض کنم که و انها و این که اون فتوای متجزی، این انها هم به دو چیز میتونه بخوره، هم به فتوای متجزی میتونه بخوره، هم به اون فتوای کلی، به هر دو تا میتونه بخوره، اشکال نده. چون ما اینجا بالا هم فتوای متجزی داشتیم، هم پایین چی داشتیم؟ فتوای کلی داشتیم، درست شد؟ و این که خب شما گفتید که فتوای متجزی هم برای خودش حجت، هم برای غیر خودش، تحلیل آوردید که این اقتضا داره نفوذ حکم خاصش صحت فتوای کلیش رو، خب و این که این عطف دیگه، و این که اون فتوای متجزی یا فتوای کلی مندرج است در قسط و عدل و حق و در اون چیزی که خدا نازل کرده است، و انها این ضمیرها میخوره به همون چیزی که در انها مندرجتون هست، یعنی اون فتوای متجزی یا فتوای کلی از حکم ائمه هست. خب حالا یه وقت هست طرف مجتهد متجزی حکم اهل بیت رو بیان میکنه، یه وقت مجتهد مطلق حکم اهل بیت رو بیان میکنه، چه فرقی میکنه؟ هر دوتا درسته، ملاک اینه که هر دوتا اینه که قسط و عدل هستند و فتوا طبق ما انزل الله داده، اون مستندش این آیه شریف است، این روایته، اینا مستندش همین آیه شریفه، همین روایت است. خب دیگه چه مشکلی پیش میاد؟ فقط مسئلهش اینه که ایشون اجتهادش مطلق و کامل نیست. خب حالا سوال اینه، یه وقت ما بحث میکنیم در رابطه این که مستند این مجتهد متجزی آیه و روایته، یه وقت مستندش یک رجحان عقلیه، اونجا رو ما چی کار بکنیم؟ یه ظن اجتهادی داشته، متوجه اید، اومده به این خروجی شده این فتوا، یا ممکنه کسی این رو قبول نداشته باشه. نه، لو کان دلیل التجزی الرجحان العقلی خبر کانه لزنه الاجتهادی علا تقلیده اتجه اختصاص و ذالک به دون غیره. این حرفی که من زدم فتوای متجزی برای خودش و برای غیر خودش حجت است، این بیدر و پیکر نیست، مطلق نیست، صد درصدی نیست، من یه استثنایی دارم، اگر دلیل تجزی رجحان عقلی باشد، مثلا آیه و روایت اینها نیست، این رجحان عقلی باشد، یه وقت هست که نه، آیه روایت نیست، قاعده متخذ از آیات روایات، اونم خیلی خوبه، عالیه، خیلی داریم، ولی وقت هست که نه، دلیل این تجزی رجحان عقلیه برای ظن اجتهادی او، ظنهی ضمیرش به مجتهد متجزی میخوره، که ظن اجتهادی دارد اون مجتهد متجزی بر تقلید، علا تقلیده، بله، ظن اجتهادی دارد بر تقلید کردن، عرض کنم که همون مجتهد متجزی. ببینی علا تقلیده یعنی بنابر تقلید کردن از خود همون مجتهد متجزی، متوجه؟ میگه آقا خود اون مجتهد متجزی میگه که آقا دلیل شما چیه؟ میگه دلیلم رجحان عقلیه. خب رجحان عقلی رو از کجا آوردی؟ رجحان عقلی رو میگه من ظن اجتهادی دارم، متوجه چه میکنم؟ این ظن اجتهادی دارم. حالا اگر دلیل تجزی بخواد این همین قضیه باشه، دلیل تجزی رجحان عقلی باشد برای چی؟ برای ظن اجتهادی اون مجتهد بر تقلید اون مجتهد متجزی، آره، این اتجه اختصاص و ذالک وجیه می شود اختصاص اون تقلید کردن به خود مجتهد متجزی، یعنی فقط خودش میتونه از خودش تقلید کنه، دیگه دیگری ازش نمیتونه تقلید کنه، چون این دلیلش آیه و روایت یا قواعد متخصص از آیات روایت نیست، این دلیلش صرف یک رجحان عقلیه. دون غیره اختصاص دارد اون تقلید کردن بگی؟ اون تقلید کردن به اون مشتری متجزی دون غیره، ضمیر غیره میخوره به اون مشتری متجزی، یعنی غیر متجزی غیره اون مشتری متجزی ازش نمیتونه تقلید بکنه، چون دلیل تجزیش رجحان عقلیه. لیکن قد عرفت ان السمع واف بالدلالت علیه علی الوجه المذبور.
خب حالا آیا ما در اینجا قسمون سر تقلیده که چرا محمد نجفی صبح خود راستم که تقلید الان ما بحثمون سر چیه؟ سرم اینه که آقا اصلا ما کاری به اشتهاد نداریم، یه کسی که میخواد حکم بکنه همین که قسط و عدل و حق رو بلد باشه.
چرا به این وادی کشیده شده؟ نه سراغ این قضیه رفت که شما کسی بیاد بگه بحث اجتهاد داره میکنه، بحث اجتهاد میکنه، اولا که ایشون گفتن اصلا از اون دلایل ما اجتهاد نمیفهمیم، چه برسه که به اجتهاد مطلق بفهمیم. بعد عرض کنم که فرض بر این گیریم که الان تو وادی اجتهاد بیفتیم، سلمنا که اجتهاد شرط باشه. بله 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 سلمناییه، ما شرط میدونیم متجزی. حالا کسی بر مبنای کسانی داریم حرف میزنیم که اجتهاد شرط میدونن. حالا اجتهاد شرط میدونیم، آیا اجتهاد مطلق لازمه؟ میگیم نه، اگر ما سلمنا که اجتهاد لازمه تجزی هم کافیه. منتها تجزی در چه جاهایی؟ این عرض کنم بستگی داره که دلیلش چی باشه، دلیل این شخص، دلیلی که گرفته، یا این حکم اهل و حکمی که داره تو بحث قضاوت داره میگه این از آیه روایت گرفته، از قواعد متخذ از آیات روایت گرفته، آره، یا اینکه نه اینو از رجحان عقلی گرفته. آره اگه از رجحان عقلی گرفته صرفا برای خودش ارزش داره، برای غیر او ارزش نداره. خب لکن شناختی که سمع
از خودم خودشان رجحان عقلی رو اینکه گفتیم مثلا عقل یکی از مدارک اجتهاد، رضا اینجا اگر ظن معتبر باشه.
نه این ببینید یه صرف یک رجحان عقلیه، اینجا بحث دلیل عقلی نیست. رجحان عقلی با دلیل عقلی فرق داره. میگه آقا شما، میگه ما با عقل خودم چنین چیزی رو ترجیح میدم، درست شد؟ نه استحسان که باشه که اون نامشروعه که. نه نه ما بحث تو شیعه داریم بحث میکنیم. نه 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 استحسان این نبود، استحسان چی بود؟ استحسان این بود هو ما یستحسنه المجتهد به طبعه، نه گوش کن، به طبعه او به عادته او نحو ذلک. بحث عقل نکرده اونجا، بحث طبع. اینطور مثلا من خوشم میاد، یعنی خیلی سسته، خیلی پایین تر از مسئله عقله. شما میگه آقا، میگه من، میگه به طبع خودم، به عادت خودم، مثل به مزاق خودم اینجور در میاد. میگه چه حرف، دین شما میگه به طبع عادت شماست، مثلا من اینطوری میپسندم باشه، متوجه سلیقه‌ای و ذوقی باشه، اینطوری نیست. آره از این قضیه با اون مسئله مزاق شریعت فرق داره. یه بحث داریم ما که طرف از بس غور کرده در آیات روایات و در مسئله اجتهاد و استنباط اینها، یک مذاقی به دست میاره، یک روح یهی خاصی به دست میاره که اصلا دیگه از این عدول نمی کنه، از این پا خارج نمیذاره. یعنی اگر که احسن تو چارچوب شرع، یعنی از ایشون اینقدر مقید، هم مقید به این قضیه هست و هم به اینها تسلط داره. آره آره احسن تو من حیث المجموعی چیزی داره، من حیث میگه با مثلا با روح شریعت چنین چیزی سازگاری دارد یا ندارد، ولی اگر چه آیه و روایتی هم نیاورده باشه، متوجه این؟ خب
حالا این رجحان عقلی اون نیست،
این نیست رجحان عقلی با استحسان خیلی فرق داره.
حالا نمیخوام بگم این زائقه شرعیه، همون زائقه شرعیه
رجحان عقلی، نه نه بازم زائقه شرعی نیست، نه نه یه چیزی دیگه است، نه یه رجحانی که عقلی که ایشون، البته رجحان عقلی شخصی خود ایشون، یه وقت ممکنه که دیگه بگه نه من چنین رجحانی عقلی رو قبول ندارم. حالا میگه من به این رسیدم، فقط به درد خودت میخوره، به درد دیگران نمیخوره. خب
این اگر حجت باشه چرا، چطور اونا خود میگه حجیت
نه بعد چیزه هست، حجیت داره برای خود شخص، حجیت داره. برای دیگران نه. میگه آقا من از این طریق یه قاضی، جالب، یه پرونده میدم به یه قاضی با یک شواهد قرائنی به علم میرسه، همون مستندات رو، همون شواهد قرائن رو، همون عکس و فیلم و چی و چی و چی بیندن به اون قاضی دیگه، میگه نه آقا من هیچ کدوم از این قبول، من به علم نمیرسم. ببینید این به حساب اشخاص متفاوت میشه. لکن قد عرفتن ان السمع، سمع یعنی شنیدن روایات، اینجا منظور یعنی شنیدن روایات، وافن به دلالت علی، وافیس به دلالت کردن بر تجزی علی الوجه المجزوم. شما آقا کافی به روایات شنیده باشید، گوش به روایات سپرده باشید. البته اینجا سمع هم لازم نیست، رؤیت هم هست دیگه، فرق نمیکنه شما چه روایت شنیده باشید چه روایت دیده باشید. میگه همین شنیدن روایات وافیس به دلالت کردن بر تجزی علیه، یعنی تجزی علی الوجه المذبور، وجه مذبور یعنی چی؟ یعنی مندرجتون فی القسط و العدل و الحق و فی ما انزل الله و انها من حکمه، وجه مذبور یعنی این. همین وافیس به دلالت بر تجزی، البته باید بر وجه مذبور باشه، یعنی زیر مجموع قسط و عدل و حق و ما انزل الله و من حکم ائمه قرار بگیره، و الا اگه غیر از اینا باشه ارزشی نداره. نقروشان عقلی هم باشه برای خودش ارزش داره. بل صدق و معرفت الحکم شرعیه به طرق مقررت انهم علیهم السلام لا تحتاج الى دلیل، بلکه صدق شناخت و حکم شرعی به طرق مقرره و مشخص شده اون حکم شرعی، ضمیر طرقه میخوره به حکم شرعی، بلکه صدق شناخت حکم شرعی به طرق مقرره، یعنی چجوری ما حکم شرعی بشناسیم؟ از طریق با کمک اون طرق مقرره از جانب اهل بیت. بله، میگه این صدق معرفت حکم شرعی به طرق اهل مقرره، این عرض کنم که احتیاج ندارد به دلیلی. چرا؟ چون ضروری است که این معرفت حکم شرعی، ضمیر کامونه ها میخوره به معرفت حکم شرعی، چون ضروری است که این معرفت حکم شرعی مانند معرفت غیر حکم شرعی از علوم است. فرقی نداره معرفت این با معرفت اونای دیگه، و به ها و به اون معرفت حکم شرعی معلوم اون مجتهد خواهد بود. ببینید، و به ها یکون معلوم مهم احکامهم علیهم السلام، و با اون شناخت حکم شرعی معلوم اون مجتهد متجزی، اون چیزی که مجتهد متجزی بهش علم پیدا میکنه چی میشه؟ معلومش میشه از احکام ائمه، چون رفته با طرق مقرره شناختی به اون حکم شرعی پیدا کرده. خب هم میشه معلومش از زیر مجموع احکام ائمه میشه، و من العدل و القسط و العدل، زیر مجموعه عدل و قسط رو عدل میشود، عرض کنم که حق میشود، که ما هو بازهون به ادنا تأمل و نظر، دیگه مشکلی نخواهد بود. خب بحث جدید بنویسید اینجا، اطراف و الاغ قضات الجور، بحث جدید داریم. بحث قبلی تموم شد که نفوذ قضای فقیه بود، حالا بحث اطراف و الان قضات الجور. متاسفانه هی دیدید تو اخبارم میگن اوبرونه، هم میگن قضات، یعنی قضات نیست که، آقا قضاته، هم میگن قضات. اره اطراف و الان قضات الجور، و علا کل حال فلو عدل الان قضات الجور. متوجه؟ این عبارت اشتباهه، توی شرایع جلد 4 صفحه 60 اینطور اومده، چون این متن تکیه مال شرایع اومده. لو عدل عرض کنم که والحال هذه الى قضات الجور کان مخطئا عاصما قطعا. لو عدل بله، این روایه والحال هذه رو بیارید ان بعد از عدله قرار بدید. بله، والحال هذه الى قضات الجور کان مختا. خب حالا اگر کسی عدول بکند به قضات جور، حالا عرض میکنم، ببینید شما تمکن دارید از این که رجوع سب کنید، تمکن دارید از این که رجوع بکند به کسی که اهل قضاست و میتونه حق خودشان بگیره. بحث در اینه که ما متمکن از این هستیم که بریم به قاضی جامع شرائط مراجعه بکنیم، حق خودمون هم میتونیم بگیریم، هیچ مشکلی نداریم. خب بعد دیگه میگه خب مرض داری میری دنبال قضات جور، متوجه؟ ولی کل بحث قضات جوره. یه هست که طرف آقا اصلا ما دسترسی به چنین کسی نداریم، ما مثلا منحصر بین هستیم به این قاضی جور، حالا این بحث میشه. خب و علی کل حال اگر پس اگر عدول بکند شخص والحال هذهی والحال هذهی رو بنویسید، یعنی مع التمکن من الرجوع من الرجوع الی من هو اهل للقضاء و استیفاء حقه به حکمه. بحث اینه که در این صورت بره به قاضی جور مراجعه بکنه، حالا بحث میشه. خب این چیه؟ اگه کسی این کارو بکنه کان مختار، کار خطا کرده، اشتباه کرده، آسمن قطعا گناهکاره قطعا. چرا؟ لما سمعته من النصوص المعتبره، من النصوص المعتبره، خب شنیدی از نصوص معتبره؟ خب عرض کنم که این رو من کجا آوردم؟ نصوص معتبره خب این نصوص معتبره کجا هست؟ در صفحه 31-32. منظور باید متوجه بشید دیگه کدوم نصوصه. صفحه 31-32 مقبوله عمر بن حنزله و خبر ابی خدیجه، منظور از نصوص معتبره اینه، دلیلش اینه. خب نعم لو توقف، حالا سوال اینه، چون اصلش چی بود؟ اصلش این بود که تمکن از رجوع داره به کسی که اهلیت قضا داره، میتونه حقش رو بگیره. حالا یه فرض جدید، نه لو توقف حصول حقه علیه ولو لامتناع خصمه عن المرافعه الا الیهم جاز، اگر متوقف باشد حصول حق اون شخص علیه، علیه رجوع به قضات جور، این چاره ای نداره الا اینکه رجوع بکنه به قضات جور. ولو لوی وصلی است، ولو این رجوع به قضات جورش برای امتناع خصمش هست، طرف مقابلش هست از مرافع، مگر نزد قضات جور. خب اگر نعم لو توقف جازه، جازه چی؟ رجوع به قضات جور. خب این حقش ضایع میشه. خب اگه در این صورت میتونه به قاضی، ولو اینکه اصلا چرا به قاضی جور مراجعه کرده؟ این علت مراجعش این باشه که خصمش میگه، میدونید معنیش چیه؟ یعنی شما قاضی به واجد شرایط دارید، درست شد؟ ولی اون طرف مقابل قبول نمیکنه بیاد، طرف مقابل مصره که بریم پیش قاضی جور. شما اگه به حرفشو گوش نکنید، نرید پیش قاضی جور، حقتون ضایع میشه، چاره ای ندارید. اینجا فقه شیعه به شما اجازه میده که برید پیش قاضی جور حقتون رو بگیرید. پس اینه دقت کنید، ولو امتناع خصمی یعنی چه؟ یعنی ما قاضی واجد شرایط داریم که اهلیت قضا داشته باشه، اما اون خصم ما حاضر نیست پیشون بیاد، میگه بریم پیش قاضی جور. خب دقیقا نکردی دیگه، کی گفته همیشه اینطور نیست که؟
نه
خب فرض بر اینه که حقش اینطور نیست. لو توقف حصول حقه، به صراحت داره میگه توقف حصول حقه علی، حصول اینه که به دست بیاره حقشو، به صراحت داره میگه ما حقشو به دست بیاره چاره نداره از قضات جور. یعنی که یعنی کسی قاضی جوریه که در این حال که قاضی جوره مال سلاطین ظلمه فلانه، اما در این حال حکم چیزه به حق صادر میکنه، میگه خب من میرم این کار انجام میدم، یه چاره نداره برای اینکه به حقش دست بده کنه، خودش به صراحت میگه توقف حصول حقی علی. خب کما یجوز الاستعانه بالظالم علا تحصیل حقه المتوقف علا ذلك والاسم هنا اذن علا الممتنع کما هو ظاهر و ما سمعته من النصوص الظاهره في اختصاصه بالاسم. خب حالا این شما میخواید بگید که به قاضی جور میتونه رجوع بکنه برای به دست آوردن حقش، مثال دیگه هم دارید؟ مثال میزنن، همونطوری که جایز است استعانت و کمک گرفتن از ظالم برای چی؟ برای به دست آوردن حقش که المتوقف علی ذلك، از این که چکار بکنه؟ مراجعه و کمک بگیره از ظالم، المتوقف علی ذلك یعنی استعانت از ظالم، ذلك یعنی استعانت از ظالم. حالا بحث قضاوت نیست، بحث مرده دیگه است، این میدونه چاره نداره. درست این آدمی که تو این محل هست این آدم ظالمیه، ولی میدونه من میخوام به حقم برسم باید از این ظالم کمک بگیرم. خب میگن این جایزه، کمک میگیری به حقت برسی. خب حالا گناه به گردن کیه؟ درست شد؟ ولی اسم هینعزین علی الممتنع، گناه در این هنگام یعنی در گناه در هنگام استعانت از ظالم، همچنین گناه چی؟ گناه رجوع به قاضی جور. بگردن کیه؟ ممتنه، یعنی کسی که حق را به حقدار نمیدهد بدون استعانت از ظالم، این مال این بخششه؟ درست شد؟ ممتنه یعنی اینا، یعنی کسی که حق را به حقدار نمیدهد بدون استعانت از ظالم. اون این نظر من چی گفتم؟
این نظر استعانت از ظالم
به اینجا بهترش اینه که فقط به همون عرض کنم که استعانت در هنگام استعانت از ظالم بزنه، اگرچه به درد اون میخوره ولی عبارت اینه نمیخواد بگه. ببینید یه وقت کلی داریم بحث میکنیم، به هر دوتا به درد میخوره، ولی مجموع عبارت منظور اینه که هنگام استعانت از ظالم، این منظور اینه. خب حالا ممتنه کیه؟ کسی که حق رو به حقدار نمیده دیگه. من به من ظلم کرده، متوجه دارم کنم من حق خودم، این کسی که امتناع میکنه حق رو به من نمیده، من مجبورم کمک بگیرم از ظالم تا حق خودم بگیرم. گناه به گردنه که گناه رجوع به ظالم، حق نداریم به ظالم مراجعه بکنم دیگه. گناهش به گردنه که گناهش به گردن و ممتنه ای که حق منو به من نمیده، با زمان خوش حق منو به من نمیده. نه 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 نه، اینجا این منظور اینه، چون با بعدش که بحث تاون ولا تاون علی الاسم والعدوان هست به اون نمیخوره، بحث استعانت هست، ولی در بالا بحث استعانت نیست، بحث رجوع هست. نمیده. بله بله، بدون بنویسید، یعنی هر کسی که حق رو به حقدار نمیدهد بدون استعانت از ظالم، با زمان خوش حق منو نمیده، باید من از ظالم کمک بگیرم تا حقمو بگیرم. خب کما هو ظاهر، هو یعنی چه؟ یعنی جواز، همونطوری که اون جواز ظاهر اون چیزیست، منظور جواز استعانت از ظالم ها، و جواز یعنی جواز استعانت از ظالم، اون ظاهر اون چیزی که شنیده از نصوص، نصوصی که ظاهرن در اختصاص اون تحریم استعانت، اختصاصی یعنی اون ضمیرش میخوره به تحریم استعانت از ظالم، استعانت از ظالم حرامه دیگه. درجه خب میگیم اولا تاون علی الاسم اختصاص دارد به اسم، بحث استعانته، بحث رجوع به قاضی جور نیست. درجه اینه. خب نصوص منظور همون ولا تعاون علی الاسم والعدوان هست که سوره از کنم مائده آیه از کنم که چی بود؟ دو؟ آیه دو. این شماره چرا اینطور زده؟ بله بله الان. خب از کنم که حالا اشکال اینا وجود داره و دفع اشکال بمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.